فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگی بیا.
چه لنتی بگیرم دوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی هزاره ی ادب باشید.
هزاره ی ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 407. این برنامه خاقانی و قصیده.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 407 از این مجموعه پژوهشی است که به موضوع خاقانی و قصیده میپردازه. امیدوارم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
خاقانی را یکی از بزرگترین قصیده سرایان ایران می دانند. قصاید او انقدر قوی و ممتاز است که غزلها، قطعات و دیگر انواع شعری او را تحت شعاع قرار می دهد. خاقانی در قصیده سرایی صاحب سبک بود و مهارت کم نظیر او در این نوع شعر همه را به شگفتی وامی داشت. محققان قصاید او را فخیم، فاضلانه و کمی پیچیده ارزیابی کردند و می گویند دقیقاً به همین علت است که کمتر مورد توجه عمومی قرار گرفتند. خاقانی در قصائدش تعابیری به کار برده که محققان آنها را اشعاری برای خواص می دانند. همین قصیده معروف او ایوان مدائن با وجود شهرت عجیبی که پیدا کرده، هنوز هم خواندنش برای بسیاری از مردم سخت و مشکل است. در ابیاتی از این قصیده آمده: هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک لحظه ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی، که از گرمی خونابش آتش چکد از مشگان. بینی که لب دجله چون کف به دهان آورد، گویی ز تف آهش لب آبله زد چندان. از آتش حسرت بین بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان. تا سلسله ایوان بکس هست مداین را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. گهگه به زبان عشق آواز ده ایوان را، تا بو که به گوش دل پاسخ شنویز ایوان. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. گوید که تو از خاکی، ما خاک توی مکنون، گامی دو سه برمانه وشکی دو سه هم بفشان. ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود جرست خزلان. به گفته محققان، خاقانی بدون شک از بلند پایه ترین شاعران ایرانی است. کمتر شاعری مانند او بر دیگران تأثیر عمیق گذاشته و کمتر شعر اوست که بارها و بارها به صورتهای مختلف مورد اقتباس قرار نگرفته است. پژوهشگران در بررسی‌های گوناگون ثابت کردند که حتی سعدی و حافظ نیز در بسیاری غزلها و قصایده خود تحت تأثیر او بودند. درباره مشکل بودن بسیاری از اشعار خاقانی اضافه کنیم که پژوهشگران شعر فارسی دیوان او را یکی از مشکل ترین دیوانهای شاعران ایران می دانند. دقیقاً به همین علت است که او با وجود مقام بلندی که در شعر داشت، نتوانست مانند دیگر شاعران بزرگ ایران به شهرت آنچنانی برسد. البته نزد علما، دانشگاهیان و متخصصان مقام او همچنان بلند است و قدر می بیند. اما در میان مردم آنچنان که باید به شهرت نرسید و اشعارش دست به دست نگشت. علمای دانشگاهی اذعان کردند که فهم درست و لذت بردن از بسیاری از اشعار خاقانی نیاز به سطح بالایی از چیرگی به زبان فارسی و دیگر دانش‌های مرتبط دارد. یعنی خواننده آثار او باید گذشته از شعرشناسی با علوم دیگر هم تا حدی آشنایی داشته باشد تا بتواند موفق به فهم ابیات عمیق و سنگین او بشود. شادرمان دکتر ذبیح الله صفا در مورد پیچیدگی های شعر خاقانی معتقد است قدرتی که او در التزام ردیف های مشکل نشان داده کم نظیر است، چنان که در بسیاری از قصائد خود فعل های مانند برفگند، برنخواست، نیامده است، نمیابم، شکستم و امثال اینها را در یک ردیف قرار داده، یا یک فعل و متعلق آن مانند درکشم هر صبحدم، و یا بر نتابد بیش از این را به طرز ماهرانهی در قصایدش تعبیه کرده. دکتر صفا اضافه می کنند که ترکیبات خاقانی در قصایدش غالباً با خیالات بدیع و استعارات کنایات عجیب آمیخته و در اغلب آنها معانی خاص را که تا عهد او سابقه نداشته آورده، مانند اکسیر نفس ناطقه، در مورد سخن، دو طفل هندو در مورد دو مردمک چشم و سگنج نفس در مورد قوای سگانه متفکره و متخیله و حافظه. به گفته محققان چیزی که قصاید خاقانی را مشکل نشان می‌دهد به کار بردن لغات دشوار نیست، بلکه وقتی آنها با عوامل مختلفی مانند باریک‌اندیشی در ابداع مضامین، اختراع ترکیبات خاص و به کار بردن استعارات و کنایات مختلف جمع می‌شوند، فهم بعضیشان دشوار به نظر می‌آید.
ادب پارسی.
دکتر ایرج شهبازی:
شعر خاقانی واقعا شعر رنگارنگ و پر تنوع و پر از عجایب زبانی و بلاغی و صور خیاله. با همه اینها شعر خاقانی در قیاس با شعر حافظ و مولانا و بزرگانی مثل اونها کمتر تأویل پذیره. یعنی حدسم اینه که شعر خاقانی شعر تک معناییه، شعر چند معنایی نیست، شعری نیست که اجازه بده به مخاطب که هر گونه برداشتی که میخواد داشته باشه. به تعبیر دیگه شعر خاقانی شعری است که آبستن احتمالات مختلف نیست و خواننده رو در وضعیتی قرار نمیده که بتونه از شعرهای او برداشت‌های متنوع و متعدد داشته باشه. از این حیث شعرهای خاقانی باز هم به ما کمک میکنن، به خاطر همین سرشت تک معنایی بودنشون که ما از اونها بتونیم استفاده کنیم برای راه یافتن به دنیای درونی خاقانی. سومین نکته مقدمه اینه که خاقانی یک ویژگی داره که من اسمشو گذاشتم فاشگویی، و این رو هم از حافظ گرفتم. اگر همه دوستان با حافظ آشنان، حافظ مثلا میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، یا جای دیگه میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، یا جای دیگه میگه سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم، یا جای دیگه میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. این ویژگی فاشگویی یعنی توانایی برملا کردن خود آنگونه که هستیم در خاقانی بسیار بارزه. یعنی خاقانی از اون آدم‌هایی نیست که بخش‌هایی از وجودش رو عمدن یا غیر آمدانه پنهان بکنه و اجازه نده که خواننده و شنونده با او روبرو بشن. خاقانی بی ملاحظه و بسیار بی پروا، شفاف و صریح و فاشگوه. حتی جاهایی که سخنانی داره که اون سخنان ممکنه به مزاق مخاطب خوش نیاد، باز هم پنهان نمی کنه و با صراحت تمام حرفای خودش رو میزنه. این ویژگی فاشگویی خاقانی در کنار اون ویژگی تک معنایی بودن شعر او و در کنار اون ارجاعات فراوانی که در قطعه ها و در قصائد کوچک او وجود داره، به نظر من ابزارهای بسیار مطمئنی در اختیار ما قرار میده که ما با تکیه بر اونها بتونیم درباره خاقانی اظهار نظر کنیم. در قطعه های خاقانی 9 تا قطعه وجود داره که با تعبیر من که خاقانیم شروع میشه. دقت میکنید این تعبیر در بین شاعران دیگه خیلی کمه، و در بین قصائد کوچک 3 بار هم 3 تا شعر وجود داره که با من که خاقانیم در اونها اومده. و اگر شما همین 12 تا شعر رو بررسی بکنید، متوجه میشید که چقدر خاقانی در اظهار خودش و در ابراز خودش بی‌پرواز و خودش رو آنگونه که هست نشون میده.
هزاره ادب پارسی.
خاقانی در قصیده ای از دوران محبس اینطور شکایت میکنه: راحت از راه دل چنان برخاست که دل اکنون ز بند جان برخاست. نفسی در میان میانجی بود، آن میانجی هم از میان برخاست. سایه ای مانده بود هم گم شد و از همه عالمم نشان برخاست. غصه ای بر سر دلم بنشست که بدین سر نخواهد آن برخاست. مار ضحاک ماند بر پایم و از مژه گنج شایگان برخاست. سگ دیوانه پاسبانم شد، خوابم از چشم سیلران برخاست. ای برادر، بلای یوسف نیز از نفاق برادران برخاست.
آنچه شنیدی برنامه شماره 407 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع خاقانی و قصیده تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. در این لحظه دختران آفتاب رو بشنوید.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 67 فاطمه گفت: من همیشه به این نکته معتقد بودم که اگه واقعا ما زنها دلمون برای جامعه میسوزه و همش میگیم چرا چنین شده، اگه ما زنها واقعا اصلاح جامعه رو میخوایم، باید خونه هامون رو اصلاح کنیم، چون جامعه ما و همسرا و همسایه هامون هستند. من گفتم: پس شاید بشه گفت که وظیفه مرد ساختن امکانات لازم برای زندگی اجتماعی مثل شهرسازی و کشاورزی و تهیه مواد غذایی و رسالت زن یا مادر، پرورش و به بار آوردن نسل‌های سالم، یعنی ساختن انسان‌های لازم برای اجتماعه. بله، همینطوره. اصلا این حس سازندگی که باید در افراد وجود داشته باشه از مادره. ما گفتن و همدردی کردن با دیگران، مسئولیت پذیری، حس دلسوزی به وطن، جامعه، رهبر، عالم، دوست، همسایه و خواهر، همش از مادره، چون اصل همه اینها دوستی است که از مادر به انسان میرسه. اگه مادر عاطفه‌اش رو از بچه دریغ کنه و دوست داشتن رو به اون یاد نده، فقط غذا به اون بده و جسمش رو بزرگ کنه، اما روحیات و احساسات و هوش و استعداد اون رو پرورش نده و اون رو سیر نکنه، اینها کوچیک باقی میمونند. اون وقت این فرزند میره و جذب چیزای بیهوده میشه و به اون علاقه مند میشه. اون وقتی که معضلات اجتماعی پیش میاد و جامعه نمیتونه در قبال این جوان چیکار کنه، برای اینه که این مادری که میتونه به بچه یاد بده که به چه چیزهای مهمی باید علاقه داشته باشه. فهیمه هم گفت: بچه ها، جالبه بدونید در گزارشی که یکی از مجله های انگلیسی تهیه کرده بود، از قول خانمی از اوهایو نوشته بود: ما به کودکان خود در این جامعه خیلی چیزا میدیم، اما آنچه به آنها نمیدهیم ارزش ها، سنت ها، وقت و از همه مهمتر مادر بودنه، و این چیزیه که کودکان امروز تشنه اون هستند. روی هم رفته میشه رشد و پیشرفت بچه ها رو بیشتر مدیون مادرها دونست. سریا پوزخندی زد. دیگه زیاد قلوف میکنی فاطمه خانم. هرچه فکر میکردم حرفای فاطمه بیشتر به دلم مینشست. مگر خود من نبودم که این روزها انقدر آشفته و پریشان به هر طرف میافتادم؟ پس چرا سریا حرف فاطمه را قبول نمی کند؟ چطور من که اصلا فکر نمی کنم که اهمیت مادر قلوب شده باشه؟ این را من گفتم. آخه چیزایی میگین شماها؟ این حرفا مال دیروز بود که بچه‌ها فقط تحت تأثیر مادراشون بودن، اما امروزه اصلا ارتباط بچه‌ها و مادراشون قطع شده، اصلا زبون همدیگر رو نمیفهمند. انگار سریا هم زیاد بی ربط نمیگفت. باز هم خود من یکی از شاهدان و قربانیان این نوع ارتباط بودم. مگه میشه؟ چون ریشه اون مادره و اگه اون شاخه رو از ریشه جدا کنی خشک میشه. فقط باید به جوون و نوجوون گفت اگه تو به ریشه خودت خوب توجه داشته باشی میتونی گل بسیار زیبایی باشی، و اگه از اون جدا شدی زرد میشی. سمیه با تأسف حرف سریا را تایید کرد. شاید علتش این باشه که امروز مادرها انقدر خودشون رو مشغول کردن که دیگه وقت و حوصله رسیدگی عاطفی به بچه هاشون رو ندارند. فاطمه چند لحظه مکث کرد و کمی با انگشت های دستش ور رفت، مثل اینکه چیزی در ذهنش بود که مردد بود بگوید یا نه، یا دنبال جمله ای میگشت تا بهتر بتواند حرف و احساسش را بیان کند. من نمیدونم حرفی که میخوام بزنم ربطی به بحث ما داره یا نه، ولی در فرهنگ جامعه ما اتفاق خطرناکی داره میفته که به نظر من خیلی خطرناکه. اینکه آروم آروم در فرهنگ ما چنین نگاهی پیدا شده که زنهای خونه‌دار، زنهای بی عرضه و بی دست و پاند و زنهایی که بیرون از خونه کار میکنن زنهای زرنگ و اجتماعی هن. یعنی خونه‌داری شده بی دست و پایی و نشونه عقب موندگی و صرف بیرون بودن زن از خونه نشونه تمدن و پیشرفت شده. راحله در جواب فاطمه گفت:
البته باید به این هم توجه کنیم که علاقه زنها به داشتن شغل خارج از خونه و به دست آوردن استقلال فقط به خاطر نیاز مالی نیست، بخشی هم به خاطر احساس ناامنی از طرف مرداست. پس این هم یکی از آثار رعایت نکردن حقوق زن در جامعه است که به این گونه تفکرات دامن میزنه که زنها حتی به بهای از همپاشیدگی نظام خانوادگی هم حاضر به دست کشیدن از کارشون نباشند.
عاطفه با تردید گفت: شایدم دنیا همین طور شده. فهیمه جواب داد:
یادتونه چند لحظه پیش جمله ای از یکی از مجله های انگلیسی نقل کردم؟ مال مقاله ای بود با عنوان زنها به خانه برمی گردند. در اون مقاله توضیح داده بود که جریان گسترده ای در غرب شروع شده به نام بازگشت به خانه، که ماجرای زنای شاغلیه که بعد از بچه دار شدنشون یا از موقع بارداریشون از شغلاشون کنارگیری میکنن و به خونه‌داری روی میارن. یکی از زنهای هندی که مدیر مؤسسه مهم بین المللی آگهی های تجارتی بود، بعد از رها کردن شغلش گفته بود: خدا را شکر که دوران ارتجاعی و پر از شکنجه طرفداری از برابری زنان به سر اومده، چون الان مجبور نیستیم کارایی رو که مردها انجام میدن انجام بدیم تا واجد شرایط زن آزاد بودن شویم. مهمترین ارزش برای زن داشتن هویت زنانه است. خانم کاترین حکیم هم که استاد مدرسه عالی اقتصاد لندنه در همین مقاله گفته بود که دو سوم زنان انگلیسی خونه دار بودن رو به اندازه شغل بیرون از خونه مهم و مفید میدونن. او معتقد بود که اکثر زنها علاقه به کار کردن در بیرون از خونه ندارن و اعتقادشون اینه که مسئولیت اونها وظایف داخل خونه است و کسب درآمد و روزی وظیفه مرداست.
فاطمه تذکر داد: یادم خانم هیام عطوی، یکی از زنهای لبنانی و شاگرد دکتر چمران بود، راجع به راه اصلاح جامعه می گفت: مادرها باید در خونه حرکت جدیدی بکنند. اگه مادرها حرکت نکنند، کوچه و خیابون و مدرسه و معلم پرورشی نمیتونن کاری بکنن. استادم میگفت که اسلام برعکس جوامع غربی بر نقش مادران و زنهای جامعه تاکید زیادی داره و معتقده که باید مادران جامعه اصلاح بشند تا تاریخ آینده تضمین بشه. همیشه هم تاکید میکردند زنایی که فرزند و تربیت فرزند یا کلن رسیدگی به امور خونه رو به خاطر کارهایی رها می کنن که خیلی نیاز به وجود اونا نداره، اشتباه می کنن. چون بهترین روش تربیت فرزند اینه که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت اون پرورش پیدا کنه، و زنایی که فرزندشون رو از چنین موهبت الهی محروم می کنن، هم به ضرر فرزندشون و هم به ضرر خودشون و هم به ضرر جامعه اقدام کردند. فاطمه چند لحظه ای صبر کرد و بعد انگار که چیز تازه ای به ذهنش رسید گفت: اصلا اگه ارزش اجتماعی به نقش یا میزان تأثیرگذاری و ماندگاری اون نقش سنجیده بشه، باز هم مقام مادری رتبه اول رو داره. شما پشت سر هر سیاستمدار، دانشمند و پیامبری که نگاه کنید، زنی رو میبینید که فوق‌العاده بر زندگی اون مؤثر بوده، مثل خواهر و مادر موسی، حضرت مریم در زندگی عیسی و حضرت زهرا و خدیجه در زندگی پیامبر. اصلا مادرها مثل معلمند. آیا هیچ وقت یه دکتر میتونه ادعا کنه که ارزش اون بیشتر از معلمشه؟